الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. رأی و نظر محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه درباره منجزیت علم اجمالی کتاب اجمل التخریرات جلد دو از صفحه 100 از صفحه 49 تا صفحه 62 محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه این مسئله را مفصل و مبسوط ضمن مقدماتی بحث کرده است که بر اساس سیاست بحثی ما محصل فرمایش ایشان با عبارت ساده بیان می شود و آن از این قرار است. می فرمایند در صورتی که علم اجمالی نسبت به حکمی تعلق بگیرد مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست. غایت ما فی الباب بعضی از اطراف علم اجمالی ممکن است مرتبه حکم ظاهری محفوظ باشد که جهل به حکم واقعی است، اما نسبت به تمامی اطراف علم اجمالی مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست. نائینی درباره معجزیت علم اجمالی می‌فرماید که مرتبه حکم ظاهری با وجود علم اجمالی محفوظ نیست، هرچند در بعض از اطراف علم اجمالی جهل به حکم واقعی وجود دارد و مرتبه حکم ظاهری محفوظ است، ولی که در صورت جریان اصل در تمامی اطراف علم اجمالی تا بدان جا که مخالفت قطعیه به وجود بیاد به هیچ وجه مرتبه حکم ظاهری محفوظ نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه حکم ظاهری اگر تا مرحله مخالفت قطعیه زمینه داشته باشد و جا داشته باشد، حکم ظاهری با علم اجمالی به حکم مخالف در تضاد قرار می گیرد، موجب تناقض می شود و با علم اجمالی در تضاد و تناقض قرار گرفتن معناش این است که مرتبه حکم ظاهری با وجود علم اجمالی محفوظ نیست. و می فرماید که اگر در بعضی از اطراف جاری بشود و حکم ظاهری اعلام بشود مانعی ندارد، منتها در شبهه محصوره جریان اصل به مشکل برمیخورد. مشکلش ترجیح بلا مرجح و تعارض است، به این معنا که اگر شک داشته باشیم یکی از این دو ظرف نجس هست، اگر به طور معین اصالت و طهارت را نسبت به ظرف شماره یک جاری بکنیم، ترجیح بلا مرجح هست. و در صورتی که ترجیح معینا جاری نشد و هر کدام یکی از این ظرف را که بخواهیم مورد اصالت و طهارت قرار بدیم، اصالت و طهارت تعارض میکند. پس بر اساس تعارض بین اصول و بر اساس ترجیح بلا مرجح، اصل در بعضی از اطراف علم اجمالی هم جاری نمی شود. اما اگر فرض شود که بعضی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلا خارج بشود یا از اثر بیفتد، تأثیری نداشته باشد، در این صورت مرتبه حکم ظاهری محفوظ خواهد بود و اصل جاری می شود، هرچند مخالفت احتمالیه انجام شده است که اشکالی ندارد و همچنین موافقت احتمالیه صورت می گیرد که برای ما میتواند کافی باشد. مثلا میفرماید اگر دو ظرف مشتبه بشود به نجاست بول، یک قطره بولی افتاده، نمیدانیم در ظرف شماره یک افتاده است یا در ظرف شماره دو، و پس از آن یک قطره خون یا یک قطره بول دیگر وارد دوم افتاد به ظرف شماره یک. اینجا ظرف شماره یک متنجس می شود یقینا و متعینا، و جای شبهه درش نیست و واجب و لازم اجتناب هست. در این صورت نسبت به ظرف شعار دو اصالت و طهارت جاری می شود. چرا؟ برای اینکه بله، برای اینکه معارض دیگه ندارد، در ظرف شعار یک اصل جاری نیست. چرا؟ چون اثر ندارد، اصل که از اثر افتاد خارج از محدوده می شود و جریان اصل زمینه ندارد. اصل که در باره ظرف شماره دو در نظر گرفته بودیم بلا معارض می ماند. و همینطور اگر یکی از دو ظرف از محل ابتلا خارج بشود، یا فرض کنید یکی از دو ظرف به زمین ریخت، نه در اونجا به ظرف باقی مونده می توانید شما اصل جاری کنید. در نهایت امر می فرماید که صح ما قال بهی العلامت الانصاری. شیخ انصاری را ایشان به اسم علامت الانصاری یاد میکند. بعد از این تحقیقات میفرماید درست است آنچه را که شیخ انصاری فرمودند، که تصریح میکند که علم اجمالی علت تام است نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، و مختزی است نسبت به موافقت عملیه قطعیه. این رأی است دقیقا همان رأی شیخ انصاری که خود ایشان این مطلب را در همین کتاب اجود التخریرات جلد دو صفحه 57 تصریح میکند که صح ما قال به علامت الانصاری. در نتیجه رأی محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه موافق و مطابق است با رأی شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه، که این مطلب رو به ذهنمون سپردیم. اگر دو ظرف یکی که دو ظرف مشتبه بود، اگر به یکی از این دو ظرف، ظرف شماره یک، یک قطر نجاست مجدد قرار گرفت افتاد، اون ظرف می شود متنجس متعینن با علم تفصیلی، جای بحث نداره.
در قبل تنجس این دو ظرف علم اجمالی نسبت به هر دو
به هر دو بوده بله به هر دو بوده بله سؤال شما را فهمیدم، یا وقتی توضیح داده بودم برای شما ظاهرا ذهن شریف شما اون رو محکم گرفته. الان سوال ببینید، ما در این مطلب رو داشته باشید، ما درباره سند جز علم اجمالی گفتیم که اگر دو ضعف مشتبه باشند یکی از محل ابتلا خارج بشود، شرط خروج از محل ابتلا اینه که علم اجمالی تنجزش کامل و این دوتا را شامل نشده باشد. اگر علم اجمالی تنجزش تمام شد، هر دو را شامل شد و قطعی شد، ما یکی رو گرفتیم انداختیم زمین، از محل ابتدا خارج کردیم، از محل ابتلا خارج کردیم، این خروج از محل ابتلا فایده ندارد، تنجیز کامل شده. این قبلا گفته بودیم، ظاهرا آقای مجتهد زده از این فرصت استفاده کرد، الان به مثال آقای میرزا عنایینی اشکال میکنه. مثال میرزا عنایینی قدس الله نفسه و زکیه را هم همینطور در نظر بگیرید. دو تا ضعف، یکی شماره یک شماره دو متنجس به قول شد، اما یکی از این دو تا ظرف یک قطره خون روش ریخت بلا اختیاره، بدون این که ما کاری بکنیم. ما اونجا یه ظرف رو میخواستیم بگیریم خود ما بریزیم، اینجا ما کاری نمی کنیم. یک قطره، فرقش رو فهمیدیم، یک قطره خون ریخت تو ظرف شماره یک نجس متعین میشد، اصل معنا ندارد. اون یکی که ظرف شماره دو هست بلا معارض است، اصالت و طهارت، اصالت و طهارت اونجا جاری میکنه. تمام رأی و نظر سیدان الاستاد در مورد منجزیت علم اجمالی، کتاب مصباح الاصول جلد دو صفحه 78 79 تا 81. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که علم اجمالی که به وجود بیاد جعل ترخیص در اطراف علم اجمالی ممکن نیست. علم اجمالی همان علم تفصیلی است از نظر قوت و اعتبار. یک شکی در متعلق به وجود آمده، ارزش علم پایین نمیارد، به قدرت و توان علم ضربه نمی زند، بنابراین اطراف علم اجمالی متعلق علم اجمالی است. علم اجمالی به آن اطراف تعلق گرفته است. در صورت وجود علم جایی برای دلیل یا اصل یا مرخص وجود ندارد، به هیچ وجه ترخیصی در کار نیست اطلاقا. بعد می فرماید که اما مقایسه علم اجمالی با شبهه بدویه، یک مقایسه مع الفارق است، برای اینکه احکام در حد ذات خودش که با هم تعارض ندارن، تنافی ندارن، احکام اعتبار محض، اما تنافی احکام یا در مبدأ است و یا در منتها. منظور از مبدأ مقام علت که ازش تعبیر میکنیم به ملاک و مصلحت و مفسده. و منظور از منتها در احکام مقام امتثال هست، عمل و امتثال. تعارض بین احکام در این دو مرحله به وجود میاد، نه من حیثه و حکم، من حیثه و اعتبار محض. پس از این توضیح عنایت کنید، نکته این است که بر اساس قواعد عدلیه که احکام تابع مصالح و مفاسد هست، توجه کنیم که مصالح و مفاسد در احکام واقعی در متعلق وجود دارد و مصالح و مفاسد در احکام ظاهری در خود حکم وجود دارد. این نکته را که دقیق است به ذهنتون بسپارید. بنابراین در مبدأ بین حکم ظاهری و حکم واقعی اصلا تلافی نیست. چرا؟ چون مصلحت و مفسده در احکام واقعیه در متعلقات است و مصالح و مفاسد نسبت به احکام ظاهریه در خود نفس احکام هست. دو جاست در تناقض وحدت موضوع را شرط می دانیم. و اما در منتها، در مقام امتثال می بینیم که هر کجا جهل وجود داشته باشد و شک، مرتبه حکم ظاهری محفوظه. ولی اگر علم آمد وصول حکم شده، شک در وصول حکم نیست. پس از وصول حکم زمینه برای حکم ظاهری در کار نیست. و دقیق می فرمایند که حکم ظاهری مرتبطاً در طول حکم واقعی است. شرع که جعل میکند حکم واقعی را برای افعال در مرتبه اول جعل میکند و اعلام میکند. و اگر علم به جعل و اعلام حاصل نشد، پس از عدم حصول علم و عدم عبارت دیگر، پس از عدم ادله معتبره نسبت به حکم واقعی، طبیعتا شک و تردید درباره حکم ظاهری به وجود میاد. لذا مرتبه حکم ظاهری همیشه متأخر است. حالا در این فرض، پس از آن که علم اجمالی در نسبت به تکلیف وجود داشت، حکم وصول شده است. بعد از وصول حکم واقعی جایی برای حکم ظاهری محفوظ نخواهد بود. لذا شبهه بدویه وقتی جا دارد که شکی باشد در حکم باقی، اگر شکی در کار نباشد وصول شده باشد، شبهه بدویه و جعل حکم ظاهری زمینه ندارد. بعد می فرماید که اما درباره شبهه غیر محصوله که در عمل فقها تسالم دارند، برای اینکه در اطراف شبهه غیر محصوله اصل جاری است و رتبه حکم ظاهری محفوظ است. می‌فرماید اینجا نقض ممکن است، منتها نحن على فسحة، برای مبانی دیگر یا مبنای محقق خراسانی ممکنه، مبانی دیگر که میگوین علم اجمالی در اطراف شبهه غیر محصوره منجز نیست که اصل جاری میشود، برای اون مبانی اشکال وارده. اما برنامه‌ی ما که میگیم اصل در اطراف علم اجمالی قطعا اطلاقا جاری نمیشود، شبهه محصوره باشد یا غیر محصوره، علم اجمالی منجز است. قلت و کثرت اطراف علم و تکان نمیداد، علم و کم و زیاد، علم علم با همون قاطعیتش هست، یه جا اطرافش کم محصور است، یه جا هم اطرافش زیاد غیر محصور است. در وجود و تحقق علم و تأثیر گذاری علم قلت و کثرت اطراف تأثیر گذار نیست. پس از این که این مطلب رو ایشان فرمودن، با یک چیزی، با یک تنزلی یا با یک استدراکی، با یک استدراکی قضیه جریان اصل در اطراف شبهه محصوله رو، شبهه غیر محصوله رو توضیح میداد. میگد که میفرماید که در شبهه غیر محصوله هم ترخیص دلیل ندارد، چون علم ترخیص در برابر علم معنی ندارد، زمینه ندارد. اما اگر شبهه غیر محصوله شد که موافقت قطعی امکان نداشت و یا اینکه موافقت قطعی موجب عسر و حرج بود، در این دو صورت سلب قدرت می شوند از مکلف و پس از عدم قدرت برای مکلف تکلیف از اساس منتفی می شود و دلیل انتفاع تکلیف فقدان قدرت است، نه چیزی دیگر که بگیم از جاری می شود. نه، از این رو پس از که فقدان قدرت و عدم وجود قدرت در کار بود، در اطراف دیگر آن علم اجمالی که محل دسترسی و قدرت قرار داشته باشند اصل جاری می شود. آها، تعارض دیگر نیست، جاری می شود، چون که کل اطراف که در قلم رو به قدرت نبود، تکلیف از مکلف نسبت به موافقت قطعیه ساقط و سلب است. از این رو نسبت به اطرافی که در دسترس هست اصل جاری می شود. از این جهت است، نه این که علم اجمالی منجز نیست، از جهت عدم منجزیت علم اجمالی در اطراف شبه غیر محسوده نیست، بلکه از جهت سلب قدرت مکلف نسبت به موافقت قطعیه عملی است. سرعت گرفتم، نوشتید یا نه؟ کامل کنم چشم. بنابراین می فرماید اگر در بحث های ما برخورده باشید که علم اجمالی در اطراف شبهه غیر محصوله منجز نیست، منظور و مراد ما این حقیقت است که منجزیت علم به جای خودش، ولی الان که اصل جاری می شود و علم مانع از جریان اصل می شود، به جهت این که تکلیف نسبت به موافقت قطعیه محال است، قدرت بر موافقت قطعیه عملیه وجود ندارد. این مطلب تمام شد و اما نتیجه‌ای که گرفتیم در یک جمله رأی و نظر ایشان را که به دست بیاریم این است که علم اجمالی علت تامه است نسبت به موافقت قطعیه و حرمت مخالفت عملیه. در شبهه غیر محصوله که میگید اصل جاری میشود، به جهت سلب قدرت مکلف است و الا علم اجمالی منجزیت خودش را دارد که علم است و با علم تفصیلی در منجزیت هیچ فرقی ندارد. اجمال در متعلق علم را صدمه نمیزند. بیان این دو شخصیت صاحب مکتب اصولی را که فهمیدیم، نوبت میرسد به تحقیق. اما تحقیق
جا بودنش در این صورتی که میفهمون که اصل جاری میشه که مطلق قدرت ندارد، اصل برای جاری شدن نیاز به موضوع دارد. وقتی که قدرت ندارد سالبه انتفاع موضوع دارد، اصلا نیازی نیست که اصل جاری بشه یا نشه.
شخصیت خوبی هستید، جزاکان و آخر مطلب رو گرفتی و نوشتید، اون تو حواس شما، شما فاصل هم هست، حواس شما به نوشتن بود، تجزیه تحلیل نشد، فقط جواب رو بگید دیگه، اینجا اونجا حرکت نکن. عدم قدرت نسبت به موافقت قطعیه عملیه وجود ندارد، اما قدرت نسبت به بعضی از اطرافی که در دسترس هست وجود دارد. تحقیق این است که نکات مشترکی وجود دارد و بعض از نکاتی که به ظاهر قابل جمع نیست با یک مقدار دقت قابل جمع خواهد بود. بر اساس سیاست بحثی ما که سعی بر این است جمع و تلفیق بین آراء صورت بگیرد نه رد و تفریق، نکات مشترک را اعلام کنیم. یک، منجزیت علم اجمالی فل جمله مورد اتفاق همه صاحب نظران است. دو، جریان اصل و ارتکاب نسبت به اطراف علم اجمالی در شبهه غیر محصوره جایز است و مورد تسالم صاحب نظران است. اما در شبهه بدویه که گفتیم اصل جاری می شود، نکته این است که شبهه بدویه شبهه اطراف علم اجمالی نیست، در شبهه بدویه علم اجمالی در کار نیست، بس اصلا درباره شبهه بدویه نیست. در تقسیم شبهات شبهه بدویه رو کجا قرار میدید؟ میگید شبهه اما بدویه اما شبهه اطراف علم اجمالی در مقابل هم است، یا شبهه بدویه است که علم اجمالی در کار نیست، یک شبهه ابتدایی است. در اونجا بحثی از تنجیز علم اجمالی زمینه ندارد، علم اجمالی در کار نیست. به قول شما یک شک بدوی محض، شک در وجوب استعاذه در صلات، علمی نداره، سابقه نداره، علم اجمالی نیست. از شبهه بدوی از اساس خارج از این ماجرا است، خارج از این ماجرا است به قول آیسایی. و اما شبهه غیر محصور اترک المبادی و خود الغایات، در نتیجه تمامی صاحب نظران میگن که در شبهه غیر محصور اصل جاری می شود، منتها یا اصلا علم اجمالی منجز نیست علی المبنا، و یا این که منجز هست ولی به مانع برمی خورد. نتیجه یکیست، همه با هم قائلن که در اطراف شبهه غیر محصوره اصل جاری می شود. این دو تا مطلب در مقام جمع و تلفیق. مطلب سوم شبهه محصوره، این رو هم دقت کنید. در شبهه محصوره که کار به جایی کشیده می شود که مخالفت قطعیه می شود اگه اصل جاری شود، مشهور بلکه مسلم این است که در شبهه محصوره اگه اصل در تمامی اطراف جاری بشود، منتهی می شود به مخالفت قطعیه عملیه. اینجا هم یه نکته ظریف رو عنایت کنید و آن این است که مرتبه حکم ظاهری یا رتبه حکم ظاهری در جایی که مخالفت قطعیه عملیه با واقع باشد وجدانن محفوظ نیست. چرا؟ چون مرتبه حکم ظاهری چه باشد؟ چه بود؟ شک در حکم واقعی. در صورت مخالفت قطعیه با حکم واقعی اونجا شک در حکم واقعی نیست، بلکه چیه؟ مخالفت قطعی با حکم واقعی است. در برابر این در ظرف مخالفت قطعی عملیه شک در حکم واقعی نیست، قطع به خلاف حکم واقعی است. مرتبه حکم ظاهری وجدانن محفوظ نیست. یک نکته رو که جمع بکنیم تمام، رأی محقق خراسانی را چگونه اینجا بتونیم جمع کنیم راه دارد. اگر به ذهنتون سپرده باشید راه جمع با رأی محقق خراسانی، ایشان فرمودن که علم اجمالی مقتضی است اگر به مانع بر نخورد علت تامه می شود، در شبهه محصورت به مانع بر نمی خورد، عدم مانع است. مقتضی با عدم مانع میشه علت تامه، در شبهه محصوره به مانع بر نمی خورد. مانع چه بود؟ جریان اصل. اصل جاری نمی شود به دلیل تعارض و ترجیح، ترجیح بلا مرجح. بنابراین اصل که جاری نشد، علم مقتضی بودنش به زمینه عدم مانع میشه علت تامه. شبهه معصوره واجب اجتناب. بنابراین در پایان کار شکر خدا تمامی آراء جمع و تلفیق شد و نتیجه هم به طور قطعی اعلام شد و به طور خلاصه هم برای شما بیان شد. این تا اینجا مرحله منجزیت یا نقش علم اجمالی نسبت به ثبوت تکلیف. مقام دوم نقش علم اجمالی نسبت به سقوط تکلیف. این مرحله ثبوت بود. مرحله دوم نقش علم اجمالی نسبت به سقوط تکلیف که امتثال اجمالی کفایت می کند یا کفایت نمی کند انشاءالله فردا. صلواتی خط کنید.